أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحك قليلا ويبك كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تغاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. گرچه اون چه در باره منافقان آمده است که فلیضحك قلیلا و یبک کثیرا اثر اعمال سیء این هاست، لکن یه برداشت اخلاقی هم به کمک روایات از این آیه ممکن است، نه از خود این آیه، از وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا. اگر شما بدانید اون چرا که من میدانم، خنده های شما کم خواهد بود و گریه های شما زیاد. چون انسان که میمیرد دفعتا نشعه عوض میشود و همه اون چی که مربوط به دنیاست فراموش میکند و چیزهایی برای اون عالم باید تهیه میکرد که نکرد. چیزی که در دنیا خریدار دارد یا محل ابتلاست اونجا کارآمد ندارد و چیزی که اونجا کارآمد دارد در دنیا تهیه نکرده است و با افرادی هم روبروست که اونها رو نمیشنسه. این است که مدت ها سرگردان است، بعدها متوجه میشود که مرد و چیزی هم به همراه او نیست. اگر کسی از اون صحنه با خبر باشد مسلح میشود. گریه سلاح مؤمن است و سلاح هل بکا. البته افراط نمی کند که از زندگی بماند، ولی بالاخره به سلاح هل بکا برای مبارزه با دشمن درون بهترین اسلحه گریه است. هم سلاح بکاست، هم زاد بکاست و هم مرکب بکاست. زادی که در قرآن کریم هست تزبد و فین خیر از زاد تقوا، تنها به معنای غذا نیست. در دنیا زاد در مقابل راهله است، میگن زاد و راهله، اما زاد در فرهنگ قرآن هم زاد است، هم راهله است، هم سلاح. اگر کسی بخواهد با بیگانه مبارزه کند، با دشمن بجنگد، باید پیاده بشود. انسان سواره هرگز نمیتونه بجنگه. اصلا کسی که رو مرکب نفس سواره است زمامش به دست دیگری است. یه انسان خاکسار متوازی خلاص بنده خدا قدرت مبارزه دارد. یه کسی که سواره میتازد این قدرت مبارزه نداره. مشکلش این است که این اسبی که سوار هست اسب چوبین است. او خیال میکند یه مرکب راهوار است و همطور رو این اسب سواره و اگر واقعا اسب واقعی بود میتونست بتازه، ولی قدرت تاخت و تاز هم در اختیارش نیست. این برمی شه یه اسب چوبینه. اونا همونطور که میگفتن پای استدلالی ها چوبی است. آدمایی که در حال عادی خیلی تشویق میکنن، شمشیر اون هم چوبیه، مرکب اون هم چوبیه. در هر سه مقطع این آیون حرف دارن، هم میگن پای استدلالی ها چوبی است، هم میگوین اون شمشیری که افراد عادی زرق و برقدار به دست گرفتن شمشیر چوبی است، هم میگوین مرکب این سرمایه داران متکاثر یا دایه داران علم اخلاق چوبی است. اگر این مرکب ها چوبی نبود خب بالاخره آدم میتاخت دیگه، مقصد میرسید. اینگه همیشه تو همون سن جای اولیشه و نه با دشمن میجنگه نه به مقصد میرسه، معلوم میشه همین مرکب چوبیه، همون پا چوبیه، همون شمشیر چوبیه. بر تقدیر این سلاح البکا، هم سلاح البکا، هم زاد البکا، هم مرکب البکا، این وسیله خوبی است. یه انسان متواضعی است که میتواند مقصد برسد. همین که خودبین شد مشکلش از همینجا شروع میشه. رضا حضرت فرمود لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا. بعد فرمود به این که این مسئله منافقی که ما میگوییم یه مسئله قضایا شخصی نیست، سخن از تبوک نیست، سخن از عبدالله ابن ابی نیست، سخن از این جریان‌های فطری است. لذا ملاحظه فرمایید در قالب این بحث‌ها کلمه ابداً مطرح است. فرمود اونا ابداً اینجور نیستند، تو ابداً اینجور نکن. با اینکه فرمود انکه میتون و انهم میتون، هم تو میمیری، هم این خوبا میمیرن، هم این بدا میمیرن، هم این کافران میمیرن، هم این منافقا میمیرن. اما معذالک هم در باره اونها ابد را به کار میبرند، هم در باره خوبها. این ناظر بار از این دو جریان فکری الی یوم القیامه هستند. حالا شما رحلت کردی، دیگران افرادی که فعلا جز مؤمنان به شما هستند اونا رحلت کردن، افراد با ایمان دیگر، اینا در این سمتن. این منافق ها مثل عبدالله ابن ابی و مانند اون مردن، منافق دیگر، منافق دیگر. این کلمه ابد نشون میدهد که این مربوط به قضایای تاریخی و قضایای شخصی نیست. یک به نحو قضیه حقیقی است و یک حکم فقهی الهی است و نسخ ناپذیرم هست میشه الی یوم القیامه. این همون بیان حلال رسول خدا، حلال و الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه را در بر دارد. این که فرماید اونا ابدا اینجور نیستن و تو ابدا نماز بر اونا نخون، یعنی این دو تا جریان الی یوم القیامه هست، نه نفاق برداشته می شود و نه حکم فقهی منافق. حالا این چه نیست که این جزء خصائص النبی باشد؟ به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موظف بود بر منافق نماز نخواند، ولی دیگران می توانند. نه دیگران هم نمی توانند، این حکم فقهی است. حالا اگر یه وقتی کسی مضطر شد بر جنازه منافق نماز بخواند، اونجا گفتن که 4 تا تکبیر بگوید، نه 5 تا تکبیر، و بعد از تکبیر 4 هم اون نفرین را بکند در حقیقت که خدایا قبر او را پر از آتش بکن و ماننده، همون نفرین معروفی که در نماز بر منافق است. وگرنه منافق نماز میت نداره، مثل کافر است. البته مسلمان فاسق نماز میت داره، واجب هست، اما منافق نماز نداره. اگه کسی مستر شد بر جنازه منافق نماز بخوند، در تکبیر 4 اون نفرین را میکند که شاید اشاره بکند. حالا ملاحظه فرمایید این کلمه تعبید را چطور ذات اقدس داد در هر دو جریان به کار برده است. فرمود فعل رجعک الله الی طائفه منهم فاستأذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معی ابدا. یعنی اصولا کسانی که منافقانه زندگی میکنن و جریان فکری اینها نفاق است، اینا هرگز اهل هدایت نخواهند بود، برای اینکه بعد از تمامیت نصاب استدلال و حجت اینا همچنان بیراهه میروند دیگه. پس اینها کسانی نیستند که دست از نفاق بردارند. الی یوم القیامه این جریان هست و شما هم برگانی فرد مسلمان الی یوم القیامه حق ندارید بر بدن منافق نماز میت بخوانید. فرمود فقل لن تخرجوا معی ابدا. با توجه به اون آیه کریمه انک میتون و انهم میتون، نشانه آن است که این مربوط به شخص پیغمبر یا شخص عبدالله ابن ابی و منافقان عادی نیست. تا روز قیامت این دو جریان هست، با که فقهش هم مشخص. فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا. شما اصلا با ما هماهنگ نیستید که علیه دشمن اسلام بجنگیم. خواه جنگ با دشمن اسلام این باشد که ما از شهر بیرون بریم نظیر جریان تبوک، یا اونها به شهر حمله کنن نظیر جریان احد. انکم ردیتم بالقعود اول مره. شما نگی یک بار این کار کردید، شما اصلا خط فکریتون را از آغاز مشخص کردید که نجنگی با دشمن بسازی. همین نگی یک بار این کار کردید، حالا گذشت. خب خیلی بودن که خلاف کردن و توبه کردن، راه توبه الی یوم القیامه بازه. اما ذات مقدس پیغمبر اینها را تقریبا الان 9 است که می آزماید، 9 بعد از استقرار حکومت اسلامی در مدینه، چون این بخش از سوره مبارکه توبه تقریبا 9 هجرت، دیگه اواخر عمر حضرت بود. قبلم که عده‌ای در مکه طبیعه نفاق را داشتن، اون حسابش جدا، اما بالاخره اون کارشکنی رسمی دیگه 9 بود دیگه. الان دیگه اواخر عمر حضرت است و حضرت هم دارد رحلت میکنه. خب کسی که این همه آیات بیینه را دید و ایمان نیاورد، معلوم میشود میگه خط فکریش از همه اول انتخاب کرده دیگه. نه اینکه شما یه بار خلاف کردید حالا ما شما رو نمیپذیریم، اینطور منظور نیست. انکم رضیتم بالقعود اول مره، یعنی اصلا بار اول راهتون انتخاب کردید، اذا هرچی ما گفتیم اصلا نکرد دیگه. فقعدوا مع الخالفین، با اونهایی که اهل قیام نیستن، اهل هجرت نیستن، اهل جهاد نیستن، مثل خردسالان، مثل زنان، مثل مردان پیر، مثل بیماران، مثل اعرج، مثل اعمى، با اونها باشید. انسان بناش بر اصالت صحت، حمل فعل مسلم بر صحت است، اینجور. این یه دوره که هم حکم فقهیش محفوظ میمونه هم حکم اخلاقیش. مطلب دوم اینه که انسان اگر مسلمان است عاقلانه زندگی میکنه. آدم فریب بخور اون معلوم میشود که عقل رو به کار نگرفته. بالاخره انسان یا باید اون هوش فطری رو داشته باشه یا گوشش به کسانی باشه که اهل این کارن دیگه. اگر آدم نه خودش زرنگ باشه نه گوشش متوجه مراجع علمی او باشه، خبرت فریب میخوره. فرمود به این که انسان این دو تا راه را باید طی کنه به نحو مانعت الخروج. این تذکره است لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بالاخره انسان یا مثل چشمه است که از درون می جوشه، مثل آدم های هوشمند، خردمند، خردورز، عاقل، متفتن، که خب یه هوش خدادادی هم داره، خوب هم داره می فهمه، درس هم خونده. یه وقت است که نه، مثل چشمه جوشان نیست، ولی باید مثل استخر باشه، مثل حوض باشه که اولا عمیق باشه، سطحی نباشه، یک ارتباطش با چشمه برقرار باشه، دو که از اونجا آب بیاد این استخر پر بشه دیگه. لمن کان له قلب، او مثل چشمه از خود میجوشه. او القى السمع و هو شهید. این دو بالاخره انسان یا از راه چشم و گوش و درس و بحث یاد میگیره، یا اون فطنت و هوشمندی که داره به این مانعت الخروج است که اجتماع را شاید. عده که در قیامت به جهنم میفتن میگفتن به این که ما هیچ کدوم از این دوتا راه را طی نکردیم. لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب سعیر. این نعقلو همون لمن کان له قلب است. اونا میگن بگه اگر بالاخره ما نه این بودیم نه اون، نه کندوکاب کردیم. البته این چشمه را خدا به همه داد، این طور نیست که فقط یه جا چشمه باشه، تو این زیر زمین چشمه هست. اون تو یه عده باید بیشتر بکنن، بیشتر مراقبت بکنن، آب میجوشه یه آب کمتری میجوشه. این فطرت و الهمه ها فجورها و تقواها در درون همه هست، این طور نیست که ذات اقدس اله یه لوح نانوشته و یه نفس خالی رو به انسان داده باشد، این طور نیست. فرمود این سرمایه هست، منتها انبیا آمدن اشاره کنن یسیر لهم دفاع الی العقول، میان کندوکاو بکنن زمین به زمین شناسن، این خاکا را کنار برن، این اغراض و غراض کنار برن، اون چشما میجوشه. حالا یا کم یا زیاد، ولی اینقدر هست که مشکل خودش حل بکنه و از آتش نجات پیدا کنه. آره دیگری نتونستی را بکنه، اینقدر هست که آتش خودش حل بکنه. اونا که هیچ کدوم از این دو کار رو نکردن، اینها فسوح قلل اصحاب سعید، اینها کسانی هم که بگن لو کنا نسم و اون نعقل و ما کنا فی اصحاب سعید. خب پس بنابراین انسان یکی از این دو راه را حتما باید طی کنه و همیشه این دو راه باز است. و از طرفی هم ذات اقدس اله فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، بالاخره ما یه قدرت فرق حق و باطل رو داریم. یه وقت از کسی خیلی هوشمند است، اون میتونه تحلیل بکنه، این گرایش است. یه وقت از که نه قلبش اصلا گرایش نداره، هیچ گرایش نداره. این روایت ها را از اون نهج الفصاحه اون روز خوندیم که وجود بارک پیغمبر تو بحث های خارجی، امور اجرایی، امور جزئی، فرمود استفت قلبک و این افتاک المفتون. شما میخوایی تئوری داشته باشی، حرفای کلی بگی، خب بله این تو درس و بحث ها خوبه، ولی میخوای زندگی کنی. بالاخره زندگی که با فقه حل نمیشه. فقه کلیات رو میگه چی واجبه، چی حرامه، چی مستحبه، چی مکروهه، چی پاکه، چی نجس. اما این شعه خارجی چیه، چیکار بکنم من؟ این اون فتانت درون میگه. فقه که با جزئیات و با موضوعات و با اشخاص و با اشیا کار نداره، فقه با احکام کار داره. همون بالاخره استفت قلبک هر کاری که میخوام بکنی از دلت بپرس، اگر دلت گرایش داره این سرمایه را فرمود من به دلت دادم، این طور نیست که شما رو بی سرمایه خلق کرده باشد. فرمود ممکنه چهار نفر تو رو تحریک بکنن، ولی تو از دلت بپرس، یه قدم با خدا خلوت بکن. اگه مشکلی داری دو رکعت نماز بخون و استعین و به صبر و صلاح، بعد از نماز با خدا مشورت بکن، راز و نیاز بکن، بالاخره مشکل حل میشه. نه، چون اینها عمدن این گنجینه رو دفن کردن، اونقدر ای رو زنده به گور کردن دیگه فریاد اون به گوش انسان نمیرسد. اینقدر خواب من دسته ها که اون روز معنا شد همین است دیگه. قد خواب من دسته ها یعنی خواب من دسته ها، این دسته ها و به تفعیل دیگه. اون یکیش سینی بود که به علف منقلب شده است. دسته ها اصلش دسته ها بود، دسته هم که باب تفعیل است از باب دسته ید و سوست. ایام سکو و عناهون ام ید و سوف تراب، یعنی دسیسه بکنن. دسیسه هم اینه که انسان این خاکا رو کنار بره، یه چیز رو زیر خاک دفن میکنه، بعد یه مش خاک هم روش بذاره، اینه میگن دسیسه. یعنی دسیسه کرد، دسیسه کرد یعنی اون غرض زشت خود و غرض پلید خودش رو در یه مطلبی دفن کرد، یه سلسله ادله و شواهد و تبلیغات سو گذاشته روش و این در این بین مدسوس است، دسیسه شد. اینو میگن دسیسه. انسان با جان خود این عمل زشت رو انجام بده، دسیسه میکنه، یعنی اغراض را، غرایز را، اونچه که مطابق میل اوست، اونچه که دلپذیر اوست، یه مش خاکا و آشقارا رو جمع میکنه، روی اون فطرت میذاره، اون رو اون زیر دفن میکنه و روی این قبر فطرت مینشینه. از فهمت قد خواب من دستاها، خیلیم دسیسه کرده، چه این باب تفعیل نشانه کسرت و شدت. اینقدر خواب دخته که دیگه حالا صدای او به گوش این نمیرسه، صدای اون جان فطری به گوش او نمیرسه، دقیقا او رو داره. حالا انبیاء علیه السلام آمدن این خاکها را کنار برن، اشاره میکنن یعنی شکوفا میکنن، یوسیر هم دفاعیدن او. اگر کسی خودش آمده صاف روی این قبر نشسته، اصلا حاضر نیست انبیاء اشاره کنن، این هم منافق و کافر. اگر نه، زمینه دل را در اختیار زمین شناسا و کارشناسا قرار دادن، یعنی انبیاء و اولیاء، اونا آمدن اشاره کردن، حالا یا باقرانه یا سائرانه. گاو رو که میگن سور برای که میشه گافه دیگه، چون که بقر رو بقر گفتن برای که شیار میکنه. بقر و سور هر دو برای اشاره و شکوفایی و شیار کردن و ایناست. حالا ای کسی صاف آمده رو قبر فطرت نشسته و با انبیا داره میجنگه، راه نمیده اینا، خب اینا میبونه به همون وزن. وگرنه این سرمایه را ذات اقتصلا به انسان داد. انسان اگر اون سرمایه درونی را داشته باشه هرگز به دام نفاق نمیافته، میفهمه. حالا اگر اون قدرت تحلیل را نداشته باشه که مسائل سیاسی را باز کنه، ولی میبینه که دلش به اون سمت نمیره، همین مقدارم کافی است. همود استفت نفسک و این افتاک المفتون. وجود واره که امام رضا سلام الله علیه سال امهد مصطفی فرمودن در نهج الفساد، وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهج شده است. خب پس این همیشه هست. اگر ذات اقدس الهی حکم ابدی صادر کرده باشد و راه را نشون نداده باشد، این ناهماهنگی است. حتما راه را میزان ابدی را هم داد و نشون داد راه را، حکم ابدی را به دنبال او صادر کرد. این که فرمود ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، معلوم میشه که حکم مال توی پیغمبر نیست، مال اسلام است. این یک. و به قضیه حقیقی از فراگیر است. ثانیاً نسخ شدنی هم نیست، چون اگر یک چیزی بخواد نسخ بشه ممکنه قانون گذار ندونه و بگه این حکم ابدی است و به حسب ظاهر چون برای او روشن شد که این مصلحت دار است، ولی برای کسی که عالم غیب است، عالم ما کان و یکون است، برای ابد عالم است و میداند این یا با نسخ یا با تفسیر ازمانی برطرف بشود، که دیگه تصریح نمی کند که این حکم ابدی است دیگه. این که فقط ابدی است یعنی این به دنبال این شریعت که آخر دین است، نه من نسخ می کنم، نه عامل و عوامل دیگری، نه پیغمبری می فرستم که این رو نسخ بکنم، چون بعد از شما پیغمبر نیست. یک، نه نسخ درونی است
نه نسخ بیرونی، نه نسخ ضروری است از سنخ قبله و امثال ذلک، حالا یا تخصیص زمانی است یا نه است، بلکه تغییر است. نه در درون حوزه اسلام این حکم عوض می شود، نظیر مسئله قبله ماننده، نه از بیرون حوزه اسلام مثلا یه پیغمبری، یه شریعتی، یه کتابی، یه دین دیگری بیاید گیر و نسخ بکند این دو. پس این حکم فقهی است، مخصوص شما هم نیست، مربوط به اصل شما هم نیست، الی یوم القیامه هم هست و نسخ نمی شود، نه از درون و نه از بیرون. اگر جامعه این جهاد نباشد، اصرار ندارد ذات اقدس اله در یه موضوع خاص از هر دو طرف کلمه ابد را به کار ببرد. و بود این جریان فکری ابدا اینطوره، شما هم که این حکم فقهی رو من دارم میگم نماز میت نماز بخونید، ابدا این حکم اینطوره. پس اون جریان حکمش این است، فقل لن تخرجوا معی ابدا، این جریان که حکم فقهی است، برا تسل على احد منهم مات ابدا. البته اگر کسی مضطر شد خاص بر منافق نماز بخواند، اون وقت حکم خاص خودش دارد، میگن میتونه چهار تکبیر بگی یک و در دعای چهارم هم نفرین بکنه که خدا یا قبر او را پر از آتش بکن، این دو، نه اینکه خودش مستقیما بره بدن منافق نماز بخونه. ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. یه وقت هست کسی اسلامش احراز شده، فسقش احراز شده، ولی نفاق که کفرس احراز نشده. خب انسان به حسب ظاهر یا نماز میخونه یا دعا میکنه، و اگر چون که منافق بود انسان معذور است، ولی اگر منافق باشد کار حرام کرده چون نهی است، کافر باشه معصیت کرده چون نهی است، یه بدعتی است داشته. ولی اگر تشخیص نداد، خب تشخیصی در موضوعات اگر کسی موافق نشد معذوره دیگه، ولی راه برای تشخیص هست غالبا، که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، و بهترین فرقان همون گرایش دل است، فتوای دل بهترین فتوا است، اما کسی این دل رو سالم نگه بداره. ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. چرا؟ برای که انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا وهم فاسقون بالکفر. چون فسق مانع نماز میت نیست. در روایات ائمه علیهم السلام فرمودند به اینکه سل على اهل القبله، هر کسی اهل قبله بود، مسلمان بود، برو نماز بخونه. نه عدالت میت شرط است، نه فسق و متوفا مانع، همون اسلام کافی است. سل على اهل القبله، حالا شیعه بود، سنی بود، هر راهی که داشت، اینا یه حکم است. اما اگر کافر بود یا منافق، حساب خاص خودش دارد. اون روایاتی که دارد سل على اهل القبله، اون روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 37 از ابواب صلات الجنازه، که صلات جنازه را در کتاب طهاره ایشون آوردن، ولی تقریبا به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی، این وسائل شرح روایی شرایع محقق است. در بین فقها ها کسی که هم جامع الاطراف باشد و هم تدوینش و تنظیمش و چینش فقهیش متقن باشد، مردی به عظمت محقق کمه. لذا غالبا کتاب های عمیق فقهی شروح متوجه شرایع محقق است، حالا یا تعلیقات اوست یا حاشیه اوست یا شرح اوست، تا اخیرا برسته به جواهر، که جواهر شرح شرایع است. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن به این که وسائل مرحوم شیخ حرعاملی شرح روایی شرایع محقق است. بعد از فرمایش ایشون برای ما حالا این مسئله تثبیت شد، الان که البته با فهرست و اینها کار آسون شد، سابقا همین کارو میکردیم. ما اگر یه روایتی رو میخواستیم ببینیم بر روم صاحب وسائل در کدام جل از این مجلدات 20 گانه ذکر کرده، اول میرفتیم به سراغ شرایع ببینیم محقق این مطلب را در کدام قسمت فقه در شرایع تر کرده. وقتی جاش مشخص شد که این مربوطه مثلا قصاص نیست، مربوطه حدود است یا دیات است و مانند آن، اونگاه به کتاب وسائل مراجعه می‌کردیم. الان ما همینطوره، الان ما بخوایم یه روایت رو پیدا کنیم که مرحوم شیخ راولی در کدوم بخش این روایت رو ذکر کرده، اول میریم سراغ شرایع. ببینه که محقق کجا مطرح کرده، بعد به دنبال اون میمشن. چون این وسائل شرح روایی اون متن، چون محقق رضوان الله مسئله نماز بر میت را در کتاب طهارت همراه تقصیر میت، دفن میت، تجدید میت، تهنیت میت امثال زاله اونجا در اواخر بخش طهارت نقل کرده، برون صاحب وسائل رضوان الله هم مسئله صلات بر میت را تو کتاب طهارت نقل کرده، نه تو کتاب صلات، برخلاف بسیار از فقهای دیگر که بحث صلات میت را در کتاب صلات ذکر میکنن. برتردی در باب 37 از ابواب صلات الجنازه، کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 132 به بعد، در اینجا چند روایت است. یکیش اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل حاشیه سالم از حضرت سوال کرد که شارب الخمر و زانی و سارق یصلا علیهم اذا ماتوا؟ قال علیه السلام نه، یعنی نه عدالت شرط است نه فسق مانع، همه که کسی مسلمان بود باید بر اون نماز میت بود. البته این جواز رو میرساند. روایت دوم این باب، طلحه ابن زید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که اون حضرت از پدر بزرگوارش امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که حضرت فرمود صل علی من مات من اهل القبله به حسابه علی الله، تو حالا نماز تو بخون، حساب این با خداست، خدا چی میکند با او خودش میداند. روایت های بعدی هم همین طور است که صرف اسلام کافی است، چون منافق واقعا کافر است، مسلمان نیست، ولی اگه مستر شد و انسان خواست مثلا به اون نماز بخواند مخالف بود یا مثلا امامی نبود مستر شد دشمن بود، بالاخره طبق روایات باب 4 از ابواب صلات جنازه یعنی همین جلد 3 وسائل صفحه 69 اونجا دارد که اذا صلیت علی عدو بالله، اما کی میتونی؟ او رو این روایات نمیگوید، میگوید اگه یه وقتی خواستی بر دشمن خدا نماز بخوانی این چینی بگو، آیا این در اختیار است؟ آیا این در استرار است؟ این در تقیه است؟ ماننده ها فبود اذا صلیت علی عدو بالله فقول اللهم انا لا نعلم منه الا انه عدو لکه به رسولک، اللهم فحش و قبره نارا وحش و جوفه نارا و عجل به الى النار فانه کان یبار اعدائک و یعادی اولیائک و یبغض اهل بیت نبیک علیهم آلافت السلام، اللهم زیق علیه قبره فإذا رفعه فقول اللهم لا ترفعه ولا تزکهی و مانند اون. سایر روایات این باب همین معنا رو میرسونه. از این روایات نمیشه جواز صلات بر منافق و مانند اون استفاده کرد. از این روایات باید ای خاصی بخونی اینجور نفرین بکن، اما را کی میتونی بخونی بعد نبید دیگه است. الحمدلله رب العالمین.